با سلام، بحث تاریخ معماری منظر بخش سوم که منظر پردازی در جهان باستان بود رو ما در اینجا رسیدیم به بخش جهان یونانی رومی. و بخش جهان یونانی رومی خودش دو قسمت داره، یونان باستان و روم باستان. امروز در این مبحث ما راجع به روم باستان صحبت نمی کنیم و به یونان می پردازیم. در مبحث یونان اولین اسلایدی که می بینید دو تا نقشه هست. نقشه سمت راست جهان یونانی رومی رو نشون میده، یک لکه گلبهی که دور تا دور مدیترانه رو فرا گرفته و این نقشه در زمان امپراتوری روم رو داره منعکس میکنه. در دوره‌ای که یونانی‌ها تمام مدیترانه رو به توسط شهرهای تجاریشون اشغال کرده بودن با صلح و دوستی بدون جنگ و خونریزی و در اونجا تجارت میکردن، سواحل در اختیار یونانی‌ها بود که سواحل بندرگاهی بودن، ولی در دوره رومی ها با لشکرکشی در عمق سرزمین ها پیش میرن و مناطق مختلفی رو در حوزه مدیترانه زیر سلطه و قدرت خودشون در میارن و به هر حال فرهنگ یونانی و رومی در این حوزه گسترده میشه و این حوزه به نام جهان یونانی رومی شناخته میشه. اما یونان در این حوزه مرکز و مقر اصلیش کجا بوده؟ منطقه‌ای به نام بالکان، شبه جزیره بالکان که شما به صورت یک لکه آبی در قسمت نقشه سمت چپ می‌بینید. یک شبه جزیره است که سمت راستش دریای سیاه هست، بعد پایین‌تر از دریای سیاه دریای اژه و بعد مدیترانه و سمت چپ یا غربش هم دریای آدریاتیک هست که این دریا شبه جزیره بالکان رو به شبه جزیره ایتالیا که مهد تمدن روم باستان هست وصل میکنه. خب شبه جزیره بالکان زمانی که مردم هلنی به اینجا مهاجرت میکنن و تمدن یونانی رو پایه‌گذاری میکنن، قبلن دارای دو تا تمدن درخشان بوده، یکی در خود شبه جزیره بالکان قسمت جنوبیش به نام تمدن میسن و یکی در جزیره‌ای در جنوب این منطقه که با بیضی قرمز رنگ من مشخص کردم، باریک و نازک است بیضی، به نام جزیره کرت، که اینها به علاوه تمام جزایری که تو دریای اژه بودن و سواحل شرقی دریای اژه که میشن منطقه غرب آناتولی، توی نقشه در گوشه راست پایین میبینید، همه اینها تمدن‌های بسیار قدیمی‌تر از تمدن یونانی داشتن و یونانی‌ها بسیاری از مظاهر تمدن رو از اینها اقتباس می‌کنند، به علاوه آن چیزی که مستقیماً از مصر می‌گیرند، چون مردم یونان از طریق دریا با مصری‌ها مرتبط بودند. نقشه شماره 5 داره قسمت جنوبی این شبه جزیره بالکان رو نشون میده که در این قسمت جنوبی قدیمی ترین و متعدد ترین شهرهای یونانی متمرکز شدن. چرا؟ چون این منطقه علارغم کوهستانی بودن دارای خلیج‌های متعدد هست و شهرهای یونانی همواره در کنار دریا، نزدیک دریا و به صورت بندرگاهی تأسیس شدن و ارتباط دریاییشون با ملل پیرامونشون از طریق همین بندرگاه ها بوده. توی این نقشه شما شهر آتن رو جاشو میبینید، شهر میسن رو که تمدن قدیمی میسن از اونجا شروع شده میبینید، اسپارتا رو میبینید و اولیمپیا رو میبینید، شهرهایی که به گوشتون آشنا هست. اینجا هم مثل مصر یه تبس داره که باز میبینید جزیره کرت و مرکزش کنوسوس رو میبینید و جزایر دریای اژه رو. جغرافیا و اقلیم این سرزمین یعنی شبه جزیره بالکان در قسمت جنوبیش که تمرکز ما روی این قسمت جنوبی هست کوهستانی است، شدیداً کوهستانی. نقشه سمت راست لکه های سبز کوه ها رو نشون میده که با جنگل پوشیده شدن و سمت چپ کوه ها رو قهوه‌ای نشون میده و مناطق سبز مناطق جنگلی و بیشه‌زارهایی هستند که پست‌ترن و یواش یواش به طرف دریا میان تا به سواحل پست کنار دریا برسن. اما دقت کنید که سواحل یونان عموما مزرعه‌ن، یعنی سواحلی هستند که به جز در قسمت خلیج‌ها که زمین پست میشه باز هم ارتفاع دارن و صخره‌ای هستند. در مناطق محدودی که صخره‌ای نیستن و زمین پست هست شهرها ساخته شدن. در این اسلاید 7 شما میبینید که چطوری یک منطقه کاملا کوهستانی رو ما باش مواجه هستیم. این جزایر دریای اژه و خود این منطقه کوهستانی به نظر میاد یک سرزمین کوهستانی عظیمی در زیر دریا بوده که سر از آب بیرون آورده و قله های کوه ها به صورت این جزایر ظاهر شدن. و همین دلیل جزایر دریای اژه و مدیترانه در اطراف یونان همه کوهستانی و به صورت جزایر پست نیستن. اسلاید شماره 8 نشون میده جزایر دریای اژه رو و تعددشون رو. جزیره بزرگی که در پایین قرار داره جزیره کرت هست که گفتیم تمدن باستانی داشته. منطقه جنوبی سرزمین اصلی یونان رو میبینید که باز پیشرفتگی های خشکی در آب و پیشرفتگی آب در خشکی باعث ایجاد خلیج های متعدد شده که شهرهای یونانی در این خلیج ها شکل گرفتن. تصویر پایین سمت راست یکی از این شهرها رو نشون میده. در واقع یه جزیره در جلو داریم که میبینید جزیره کاملا انگار که یک تپه یا یک کوه که از آب بیرون زده و پوشیده از جنگل. و در عقب تصویر یک شهر بندرگاهی رو میبینیم، یک لندسکیپ مصنوع در بستر طبیعی. شهرها، انسان با ساختن شهرها دست به ایجاد منظر مصنوع میکنه و خود شهرها به نوعی منظر مصنوع هستند که ما در بین النهرین هم صحبتشو کردیم و گفتیم وقتی شما در یک دشت در یک صحرا حرکت میکنید و از دور حصارها و مزارع پیرامون و بعضی بناهایی که از حصارها بیرون زده رو میبینید، یعنی در اون بستر طبیعی دشت و شنزار شما با یک منظر مصنوع مواجه شدید که یک شهر هست. حالا اینجا در واقع شما وقتی در دریا دارید حرکت میکنید و دریا نوردی میکنید در بستر طبیعی سبز و کوهستانی هر از چنگاهی در ساحل دریا لکه هایی رو میبینید که ساخت و سازهای انسانی هستند و شهرهای یونانی هستند و اینها منظر مصنوع شهری هستند. و اربن لندسکیپ در مقیاس اصلیش که مقیاس شهر در بستر طبیعیش هست از دور دیده میشه، به نحوی این هم سواد شهر محسوب میشه. در این شهرها معمولا پستی و بلندی و تپه ماهورها وجود داشته و بلندترین تپه‌ای که در نزدیکی شهر بوده اختصاص پیدا میکرده به مکان مقدس و آکروپولیس یا شهر بلند رو اونجا می ساختن. می دونید که پولیس به معنی شهر هست و روی اون آکروپولیس معابد رو می ساختن. در عکس سمت چپ هم دوباره پیشروی خشکی در آب رو به صورت یک دماغه می بینید که باز پوشیده از جنگل هست. اقلیم و منظر طبیعی در یونان آب و هوا مدیترانه ایست یعنی معتدل، زمستانهای نسبتاً ملایم با برف در کوهستانها و شهرهای کنار دریا که کمتر برف رو میبینن و بیشتر آب و هوای مرطوب دریایی دارن، بارانهای فراوان و بعد آسمان صاف و درخشان و آفتابهای تابان و همین آفتاب و باران و برفی که از کوها جاری میشه و به این دشتها میاد باعث میشه که در قسمتهای پایکوهی و دامنکوهی باغهای تولید میوه و کم و بیش در جایی که زمین مناسب بوده کشتارهای برای غلات داشته باشن. در اسلاید 10 شما مثال‌هایی از منظر طبیعی یونان رو می‌بینید. منظر طبیعی در اونجایی که دشت‌ها هستن و کوه‌ها در فاصله دورترن، این دشت‌ها محدودن و خودشون تپه ماهوری‌ان، یک دست و بیکران نیستن و محدودن و در این محیط امکان احداث باغ‌های میوه و یا کشت دانه‌ها به صورت محدود وجود داره که در مناطق عقبتر به مرکز سرزمین که میریم کوهستان‌ها رو می‌بینیم. مناطق کوهستانی که پوشیده از جنگل‌ها و دره‌های عمیق که در داخل این دره‌های عمیق رودخانه‌های جریان دارن که این رودخانه‌ها امکان ایجاد استقرارها و زیستگاه‌های در مقیاس شهر در سواحلشون نیست و حتی کشاورزی هم محدوده، چون با شیب تندی که هست دشت‌های مناسبی برای کشاورزی ندارن. اما امکان اگر جای خاک مناسب باشه امکان باغداری پایکوهی هست. به این دلیل یونان سرزمین نیست که میوه بسیار فراوان داره و انواع میوه‌ها در اونجا به عمل میاد بنا به آب و هوای کوهستانی یا کنار دریا. در اینجا اسلاید 11 شما کشاورزی و باغداری یونان رو می‌بینید که از عهد باستان رایج بوده. اینها باغ‌های میوه رو همواره در این سرزمین داشتند. اما دقت کنید هر جا در متون یونانی حتی در دوره کلاسیک که دوره درخشان هنری هست اسمی از باغ برده میشه، همین باغ‌های میوه با همین انتظام طبیعی هستن که شما می‌بینید که به تبع توپوگرافی ناهمواری که هست حتی ردیف درخت‌ها نظم هندسی مستقیم الخطی ندارن، بیشتر تابع نظم توپوگرافی هستند. مهمترین محصولات باغی که کشتارهای عظیمی رو به خودشون اختصاص میدن زیتون و انگور هست و در شیب کوهستان ها سطوحی رو تراس بندی می کنن که در اونجاها باغ میوه یا کشت غلات صورت می گیره که توی این تصاویر می بینید. اسلاید 12 یک کشتزار عظیم از باغ های زیتون رو نشون میده. در جایی که اون عقب اسلاید می بینید بستر زمین با یه شیب ملایمی از کوه میاد پایین ولی ناهمواری زیادی نداره، درخت ها ردیفی کاشته شدن، ولی هر جا که زمین ناهموار میشه این ردیف درخت ها نظمشون به تبع شیب زمین زاویه پیدا میکنه و همواره موازی هم نیستن که در جلوی تصویر میبینید. علاوه بر مزارع بزرگ زیتون تاکستان های عظیم دارن و هر بوته انگور رو یا هر تاک رو به نحو خاصی با خود اون تنه تاک که روی زمین پیج و تاب دادن از روی سطح خاک بالا میارن که انگورها بتونن آفتاب مناسب بگیرن و خوشه های پرباری داشته باشن و محصول زیاد انگور و زیتونشون از محصولاتی است که از دیرباز در حوزه مدیترانه صادر می شده. موقعیت جغرافیایی رو بار دیگه توضیح میدیم که چطور این خلیج‌ها تعدد دارن و پیشرفتگی‌های خشکی در آب زیاد هستن و در خلیج‌ها اونجایی که شیب مناسبه و ساحل صخره‌ای نیست شهرها به وجود میان که ما نمونش رو اشاره کردیم، یک لندسکیپ مصنوع که یک شهر یونانی است و بندرگاه مناسبی است برای کشتیرانی. در اینجا باید عمق آب مناسب باشه، شیب زمین مناسب باشه و معمولا شهر روی شیب ساخته میشه و پشت به کوه داره و تپه ماهوری هم هست به سر شهر. بزرگترین یا بلندترین تپه رو همونطور که در اسلاید بالایی میبینید به آکروپولیس اختصاص میدن و بنای معابد عظیم رو روی اون میسازن و اسلاید بالا معابد شهر پوزیدون رو نشون میده که شهر در پایین اون آکروپولیس در پشت روی شیب قرار داره که در این تصویر دیده نمیشه. راجع به این تراس‌بندی ها ما صحبت کردیم که برای کشاورزی استفاده میشده، بسیار نادر هستند. در جایی که اون دره های عمیق و رودخانه ها در سواحلشون خاک مناسب و شیب مناسب باشه، زمین رو تراس‌بندی میکردن برای کشاورزی و کشت غلات که خیلی کم به دست میاد، دانه ها و غلاتی که عمدش رو وارد میکردن. و به هر حال به جز خلق منظر مصنوعی که در ساختن شهرها ما راجبش صحبت کردیم، خلق منظر مصنوع سبز هم برای کشاورزی از نیرباز در یونان اتفاق افتاده که شما این نمونه رو در اینجا میبینید، نمونه باغهای زیتون و انگور رو هم دیدید و باغهای میوه فراوانی هم دارند. خب این منظر تراس‌بندی شده، اگر به گوشه چپ تصویر نگاه کنید میبینید که انحنایی پیدا کرده به صورت قوسی از دایره. شاید همین انحناها و همین تراس‌بندی ها در جایی که زمین شکل قیفی شکل بگیره و خط القعر زمین طوریه که میشه درش یک محیط نیم دایره رو تراس‌بندی کرد، ایده ای شد که فضاهای اینچنینی رو که در تصویر 16 میبینید، اسلاید 16 میبینید، به وجود آوردن. تئاترهای یونانی که شما میدونید در معماری خوندید اینها بر سازه استوار نیستند، بلکه همون تراس‌بندی زمین هستند که به طور طبیعی حالت قیف مانند داشته، به صورت یک حدودا نیم دایره‌ای یک گودالی وجود داشته که اون رو نظم می‌دادند به صورت یک نیم دایره هندسی کامل درش می‌آوردن و تراس‌ها رو روش ایجاد میکردن و روی تراس ها رو با نصب سنگ، پلکان های سنگی برای نشستن و پلکان های سنگی کوتاه برای عبور ایجاد میکردن و کفش رو تسلیم میکردن برای صحنه نمایش. و این تئاترها بهترین موقعیت فرمی رو دارن، این فرم قیف شکلشون برای انتقال صوت و آکوستیک که حالا شاید بشه گفت به طور اتفاقی بهش دسترسی پیدا کردن یا شاید در طبیعت باش مواجه بودن و دیدن توی این فرم اگر صحنه تئاتر رو بسازن صدا به خوبی میرسه به همه این نقاط. و هر حال یک محیط مصنوع دستساز انسانی در اینجا به وجود آمده و تئاترهای یونانی رو به علت هماهنگی شدیدی که با توپوگرافی زمین دارن و همسازی که با بستر طبیعیشون دارن به عنوان یک منظر مصنوع کاملا در تعامل با طبیعت ما میتونیم ازشون یاد کنیم، یعنی یک منظر پردازی و خلق محیط مصنوعی صورت گرفته که هیچ نوع تعارضی به طبیعت نداره بلکه تعامل با طبیعت داره. و بعد از این اسلاید ما اسلاید شماره 17 به 4 تا تصویر برمیخوریم با این موضوع که امروز اگر ما به سرزمین یونان بریم در نقاط مختلف با مناظری از این دست روبرو میشیم. خرابه های آثار تاریخی، خرابه های شهرها، آکروپولیس ها، جاده هایی که با سنگ های تخت سنگ های بزرگ ساخته شدن و مسیر همواری رو به وجود آوردن، خرابه های تئاتر ها که در اون موقعیت توپوگرافی خاص ساخته شدن، و خرابه های معابد و بناهایی که بیرون شهر بودن یا داخل شهر بودن. و این مناظر امروز به نام مناظر تاریخی شناخته میشن، مناظر فرهنگی که وضعیت تاریخی دارن. و یکی از موضوعهای جدی در حوزه معماری منظر و طراحی منظر هستن که میشه بهشون پرداخت و اینها رو موضوع طراحی قرار داد برای استفاده امروزی که بیشتر از هر چیزی استفاده توریستی هست. نکته ای که در این تصاویر باز قابل ذکره، شما هر جا به یک منظر مصنوع برخورد می کنید که اثر مداخله انسان رو می بینید در بستر طبیعت و ساخت و سازهای به دست انسان رو می بینید، در اطرافش بیشه و درخت و جنگل به صورت فراوان حضور داره و این متفاوت است با اونچه که در مصر و بین النهرین بود. اسلاید شماره 18 یه بحث مفصل‌تری داره که من صحبتمو اینجا قطع می‌کنم و بحث اون رو در یک فایل دیگه ضبط می‌کنم. خب در اینجا ما بخش دوم از هنر باغ‌سازی و باغ‌سازی و منظرپردازی یونان باستان رو می‌خوایم راجبش صحبت کنیم که به هر حال ناچاریم این فایل های صوتی تیکه تیکه باشه، بعد انشالله با هم متصل میشه. در همین جا من یادآوری کنم تمام این فایل های صوتی و تصویری رو شما میتونید در رابطه با درس هایی که من در دانشگاه ارائه میدم در وبسایت tarikhomemari.ir جستجو کنید و رایگان هم دانلود کنید. مطالب دیگه هم توی اون وبسایت میتونید ببینید یا حتی خودتون به اشتراک بذارید و بنویسید. در رابطه با منظرپردازی یونان باستان ما یه صحبتی کردیم، حالا بحث رو میخوایم ببریم به اینکه هنر باغ‌سازی چه وجهی داشته در یونان باستان. یکی از محققینی که خیلی کتاب با ارزشی توی زمینه تاریخ باغ‌سازی از قالب هنر یعنی گاردن آرت نوشته، خانم گوتین یا گوتاین اگه تلفظ اصلی اسمش رو بخوایم، هست که در 1913 کتابی نوشته به نام History of Garden Art. من خیلی به این کتاب رجوع میکنم تو فایلای مختلف و منابع بعدی هم البته هستن که اونا رو یا ذکر میکنم یا مینویسم یا به هر حال میدونید که آشنا هستید باش. ایشون معتقده که در بهترین دوره تاریخی یونان که دوره کلاسیکش هست که ما معماریش رو هم در اون دوره بحث میکنیم، دوره کلاسیک اوج هنرها، فلسفه، علوم و ریاضیات و نجوم، همه این مسائل در اوج خودش بوده در یونان و معماری با شکوه یونان رو در اون زمان داریم، از هنر باغ‌سازی یونانیان چیزی به گوش نمیرسه. و این بسیار عجیب است که نه چیزی نوشتن، نه آثاری به جای مونده و نه تصویری و نقشی که بعدها به دست ما رسیده باشه. از حفاری‌های باستانشناسی هم هیچ چیز قانع کننده‌ای. مثلا ما در پاسارگاد به هر حال راه آبها و مسیرهایی پیدا شده که حدس قوی ایجاد کرده که اون محوطه باغ داشته. همچین آثاری هم در یونان در مناطق مختلفش که بسیار هم متعدد هستن پیدا نشده و شواهدی که هست در واقع در متونیه که راجع به باغ و باغ میوه و باغداری صحبت میکنن.
از باغ‌های طراحی شده و شکوهمند مثل باغ‌های مصر و مشرق زمین. اصلا مشرق زمین منظورش بین النهرین و ایران هست. این خانم میگه که راجع به همچین باغ‌هایی هیچ صحبتی نشده در یونان و شاعران، مورخان یا نقاشان هیچی ارائه ندادن و در مورد باغ‌سازی یونان ساکت هستند. و بعد یک دلیل میاره، البته میگه که ما باید جستجومون رو در نوشته‌ها ادامه بدیم، نوشته‌هایی که حتی ممکنه جنبه اساطیری داشته باشن مثل آثار هومر. و در این نوشته‌ها تنها ردپایی که پیدا می‌کنیم موضوع باغ هست در یونان، که وقتی خوب درش تفحص می‌کنیم می‌بینیم باغ‌هایی هن که برای بهره برداری از میوه‌هاشون احداث می‌شدن، همون چیزی که خانم گوتیان در کتابش همواره به اونا رو میگه Garden for Utility، Garden for Use یا Farm Garden، که ما هم در درسمون از اونها به عنوان باغداری یا باغ به مثابه مزرعه یاد میکنیم. و معتقده که تنها ردپایی که از موضوع باغ در یونان هست همین است و بیش از این نیست. یه واژه‌ای که خانم ایشون واژه‌های یونانی رو با املای یونانی نوشته و من نمیتونم بخونم، ولی جایی خونده بودم که واژه‌ای برای این باغ‌ها دارن که به صورت کپویی تلفظ میشه اگر درست تلفظ کنم، و این همون باغ‌های میوه هست. این محقق دلیل فقدان جدی هنر باغ‌سازی در یونان رو در دو چیز میدونه. یکی این که میگه در طراحی شهری اونا وضعیتی داشتن که شهرنشینیشون و طراحی شهریشون دیگه نیاز به باغ‌سازی رو ازشون گرفته بود، چون شهرهاشون همچون یه قابی بود که همه فعالیت‌های فردی، اجتماعی، فکری، سیاسی، اقتصادی رو در خود جمع کرده بود و در نتیجه فضاهای جمعی و اجتماعی متعددی داشتن که این انسان‌ها در اون فضاها زندگی می‌کردن و از اون فضاها استفاده می‌کردن و نیازی به بیرون رفتن از شهر و فضاهای تفریحی نداشتن. فضای تفریحیشون تئاترها، استادیوم‌های ورزشی، جیمنازیوم‌ها و این فضاها بودن که در شهر و در کنار حصار شهر همیشه وجود داشتن. و بنابراین این نیاز حس نمی شده. ضمن این که شهرنشینی یونانیان با مصریان، ایرانیان و بین النهرینی ها فرق داشته. جامعه شهرنشین شرق و مصر وابسته به کشاورزی بودند و اون وابستگی به کشاورزی یک نوع بحث تفریح و تفرج بیرون شهر و داشتن باغ در مزارع و شکار و شکارگاه و نهایتاً ساختن باغ‌های زیبا در موقعیت‌های بیرون شهری برای تفرج رو نیاز بود. ولی در این جامعه که تاجر هستن و روحیه‌شون روحیه شهری و وابسته به بازار و تجارت هست، اصلا این احداث باغ‌های برای تفرج بیرون شهر خیلی محلی از اعراب نداره. یه نکته دیگر رو هم مطرح میکنه که میگه نظام اجتماعی دوران کلاسیک که همون اوج فرهنگ یونانه دوره دموکراسی آتنه که به بقیه شهرهای یونان هم نفوذ میکنه و معتقده که پیدایش هنری چون باغ‌سازی به حضور افراد صاحب قدرت و ثروت و تحصیل کرده و با فرهنگ نیاز داره، که در جوامعی مثل مصر و شرق، مثل ایران و بین النهرین، اینها شاهان و درباریان بودند که در واقع دست به ساختن باغ می‌زدند که کاری پرهزینه و نگهداریش هم مشکل و دشوار و پرهزینه بوده. اما در جامعه دموکراسی اصلا اجازه نمیده که یک قشری در اجتماع در رده بالایی از ثروت و قدرت ظاهر بشه که بعد بتونه دست به همچین کارهایی بزنه. و ما میدونیم که یونان تا دوره هلنیستی که نظام سیاسیش عوض میشه و حکومت‌های پادشاهی به وجود میاد، در دوره دموکراسی جامعه از همچین آدم‌هایی برخوردار نبوده. خب پس یک مورد رو نظام اجتماعی که نظام سیاسی دموکراسی و اون عدم پیدا شدن رده بالای اجتماعی میدونه و یکی هم این که شهرها همه امکانات تفرجی رو در داخل خودشون داشتن. یک موردی که همه نوشتن و من همیشه سر کلاسام تکرار میکنم این هست که یونانی ها، اگر این که ما میبینیم هیچ سندی از باغسازیشون نیست، یک اتفاق دیگه هم به ما ثابت میکنه که اینا باغسازی نداشتن. باغسازی به معنی باغهایی که وجه هنری، زیبایی شناختی و تفرجی داشته باشن. و اون این هست که این یونانی هایی که تاریخ رو نوشتن، به خصوص که زنوفون، وقتی که در غرب سرزمین های شاهنشاهی هخامنشی در اون منطقه آناتولی که هم مرز با یونانی هاست مواجه میشن با پادشاهانی مثل داریوش، متعجبن از اینکه این پادشاهان باغ میسازن و باغهاشون از یک طراحی و زیبایی خاصی برخورداره و این شگفت زدگیشون نشان این هست که همچین پدیده‌ای رو در عمرشون ندیده بودن. علارغم اون طبیعت سرسبز زیبا و اون باغهای میوه که خب خود به خود باغهای میوه باغهای زیبایی هستند، بهار شکوفه دارن، فصل میوه میوه‌های رنگین دارن، پاییز رنگ‌های زیبا دارن، ولی از نظر فضای طراحی شده رو در خودشون نداشتن و برای این یونانی‌ها مایه شگفتی بود ساختن باغهای با فضای طراحی شده که شاهان هخامنشی می ساختن و باز تعجبشون از این بود که شاهان مستقیما در ساختن این باغ‌ها دخالت داشتن و حتی در عمل وارد می شدن. این باغ‌ها که در واقع ایرانی‌ها پارادایزه بهش می گفتن، به معنی می تونیم بگیم محیط محصور، یعنی جایی که پیرامونش دز هست. واژه پارا یعنی پیرامون، دز یعنی دز، یعنی محیط محصور. اسمش بوده محیط محصور، ولی یه مفهومی داشته برای ایرانی ها. این محیط محصور رو کمال زیبایی طبیعت و هستی در درون این محیط محصور رو ایجاد می کردن و همچون بهشت ازش یاد می کردن. این واژه میره وارد زبان یونانی میشه پارادیسوس و از اونجا به زبانهای اروپایی مثل فرانسه که پارادی میگن، مثل انگلیسی که پارادایز میگن و به آلمانی و به همه زبانها میره با تلفظهای کمی متفاوت و با همین مفهوم بهشتی، یک محیط بهشتی و یک فضای بهشتی. این حتی به عالم مسیحیت میره و تا مدتها در صدر مسیحیت حیات رواقداری که در جلوی کلیساها می ساختن رو اسمشو می گفتن پارادایز به انگلیسی یا پارادیزو به ایتالیایی و به اصطلاح یک عالم بهشتی رو متصور بودن در اون محوطه که اتفاقا عاری از گل و گیاه و درخت بوده، ولی به عنوان تمثیلی از بهشت یاد می کردن. این مفهومی که در نزد ایرانی ها بوده با همین واژه، این مفهوم رو کتاب های مذهبی سامی توضیح میدن، یعنی در تورات مفهوم بهش رو با واژه پردس و در قرآن با فردوس توضیح میدن که ما آشنا هستیم باش. یه نکته رو که من همیشه یادآوری میکردم و بعد دیدم خانم سابترنلی در پانویس یکی از مقالاتش این رو نوشته، همون حرف من رو، این است که هرگاه در فرهنگی یه پدیده موجود نباشه، مثلا در فرهنگ ما اتومبیل اختراع نشد و نبود و یه چیز وارداتی بود، برای همین اسمش هم با خودش آمد، گفتن اتومبیل، گفتن ماشین و اسمی براش نبود، همون اسم خودش رو که وارداتی بود استفاده کردن. بنابراین وقتی یه پدیده‌ای وارد یه فرهنگی میشه که در اونجا موجود نیست، ناچار با همون نام خودش میاد و مفهومش رو هم با همون نامش میاره توی اون فرهنگ و مفهوم جدیدی وارد میشه. یعنی یک مفهومی به نام بهشت وارد فرهنگ یونانی میشه که اصلاً در آیین و مذهب و به اصطلاح خداشناسی یونان وجود نداشته و بعد از یونان میره به عالم مسیحیت با این واژه پارادایز. پس باز نشون میده که آنچه که در ایران میساختند و متأخرتر از باغ‌های بین النهرین و باغ‌های مصر هست و بچه از کمال زیبایی و طراحی درش بوده و موضوعش تفرجگاه بوده، این پدیده اصلا نه مفهومش در یونان وجود داشته و نه واژش و چیز کاملا جدیدی است. به همین دلیل ما میتونیم بگیم که یونانیان هنر باغسازی نداشتن. این دو خیلی راحت و صریح بگیم، علارغم اینکه بحث مفصلی حالا راجع به منظر پردازی یونان میکنیم که عمدتاً منظر مصنوع سخت هست، هارد لندسکیپ هست، که به خصوص در شهرهاشون متفاوته. یعنی آنچه که در شهرهای یونان و بعد روم ما به عنوان منظر شهری یا اربن لندسکیپ میبینیم، در شهرهای باستانی ایران و مصر و بین النهرین به اون صورت ردی ازشون نداریم و اطلاع دقیقی نداریم و عملا هم اون همه تأسیسات شهری نداشتن که یک منظر شهری پیچیده و مفصل رو داشته باشن. نکته آخر این که در منابع آمده که عاقبت یونانیان در زمان جانشینان اسکندر که حدود قرن اول پیش از تا حدود قرن اول پیش از میلاد ادامه پیدا میکنه، از قرن سوم تا قرن اول پیش از میلاد ادامه پیدا میکنه و بعد همزمان میشه با شروع دوران امپراتوری روم، به تقلید از ایرانی ها و مصری ها باغ‌هایی میساختن. چرا؟ چون در زمان جانشینان اسکندر اون نظام دموکراسی دیگه نیست و اون قشر به اصطلاح سرکرده پادشاهان و درباریان در جامعه وجود دارن که توانمندی ساختن باغ‌ها رو دارن، ضمن اینکه باغ‌سازی و مفهومش رو در جای دیگه دیدن، در مصر و ایران دیدن و به عنوان یه پدیده وارداتی میاد تو فرهنگ هلنیستیک، ولی آثاری و توضیحات و تفاصیلی ازش متاسفانه در دست نیست. پس باز ما برگردیم به مبحثی که خانم گوتیه نشاره میکنه راجع به شهرهای یونانی، که میگه این شهرها در خود همه چیز رو داشتن و تفرج مردم جامعه در درون همین شهر اتفاق میفتاد. یک نقشه از یک شهر از کلونی های یونانی هست که کاملاً به سبک هیپودامیک ساخته شده و فضایی شطرنجی داره در موقعیت طبیعی که دوروبرش کوهستان هست و یک طرف به دریا راه داره، بنابراین حصارش حصار طبیعی یا قسمت‌های کوهستانی یا جایی که به دشت میرسه حصار میساختن و فرم منظمی برای حصار نداره، محصور بین کوهاست و این بافت شطرنجی مملو از ساختمان‌های مسکونی و ساختمان‌های اجتماعی شهری است، به اضافه فضاهای باز مثل میدان شهر، آگورا یا تئاتر که الان اینجا نشون داده نمیشه جاش کجاست، و مهمترین فضای باز که روی تپه‌ای در کنار شهر سمت چپ هست، داخل بیزی نشون دادیم، فضای آکروپولیس هست که اتفاقا استادیوم شهر هم در پایین همون قرار داره. این محوطه توضیح داده شده که تنها محوطه‌ای بوده که در این شهر که شهر رودس هست از شهرهای باستانی بیشزار داشته، نه اینکه بگید درختکاری کردن و باغ ساختن، یه تپه‌ای بوده که بیشه بوده و روی اون تپه‌ای که بیشه بوده آکروپولیس رو قرار دادن و ساخت و سازها رو، همونطور که تو اسلاید های دیگه دیدیم ما اطراف تئاترهایی که می ساختن بیشهزار اطراف بناها و آثار آکروپولیس دلفی رو دیدیم، باز بیشهزاره. اینجا هم یه بیشهزار مفصلی بوده، تپه سرسبزی بوده که آکروپولیس اون رو بوده. و به علت اینکه مکان مذهبی شهر اونجا بوده، فضای مصفایی بوده که ضمن اینکه آیین و مراسم مذهبی رو اونجا انجام میدادن، نوعی تفرج در طبیعت هم صورت میگرفته، اما به هر حال یک محیط سبز طبیعی بوده. خب بنابراین اگر خود شهر یونانی و آثاری که درش هست رو در نظر بگیریم به عنوان یک ارمن لندسکیپ در داخل یک محوطه طبیعی تپه ماهوری، مثل تصویری که در سمت راست میبینیم توی اسلاید 21، داریم بحث میکنیم از منظر پردازی یونانیان در قالب منظر سخت یا هارد لندسکیپ، که خود مجموعه این شهر با حصارش و به خصوص وقتی که این شهرها روی تپه قرار میگیرن و در بلندی و از دور دیده میشن، چشمانداز خیلی خاصی دارن. این میشه یک لندسکیپ مصنوع، یک چشمانداز مصنوع بسیار شاخص در یک بستر طبیعی متضاد. در داخل شهر وقتی حرکت میکنیم، در مقیاس یک انسان مواجه با فضاها یه روباز میشیم، فضاهایی که عرصه عمومی شهر هستن و باز هستن. مهمترین اونها آگورا هست که در اینجا میبینید، یه فضای مربع شکل بازی که دور تا دورش رواق داره و معبدی هم مشرف به اون هست که روی بلندی قرار گرفته. دومین موضوع در بحث ارمن لندسکیپ این فضاهای باز شهری هستند که خودشون موضوع ارمن لندسکیپ در یونان باستانند. یعنی یه محوطه باز که یه عناصری در درونش هست، خیلی هم عناصر زیادی نیست، معمولا در وسطش یک سکویی برای سخنرانی هست و دور تا دورش رواق هست و فضای پیاده رو به اصطلاح مسقفی که خود این ستون‌ها و رواق‌ها یک جداره منظرین برای این محیط بسته ایجاد می‌کنند و بعد معبدی که با نمای ستوندارش مشرف است به این میدان و خود این میدان به عنوان یک فضای طراحی شده شهری در مقیاس محیط باز، یعنی در موضوع محیط باز، در به عنوان یک موضوع اربن لندسکیپ قابل بحث است. از فضاهای باز خصوصی خانه های یونانیان هست که اینجا تصویرشو کشیدیم. یک الگوی تقریبا قالبی که دارن خانه هایست با یه حیات مرکزی که اطرافش یک ضلعش اتاقهای اصلی هست با یک ایوانی مشرف به حیات و بقیه اتاقهای خدماتی و یک حیاتی در وسط. آنچه که به دست آمده برخلاف نمونه های رومی، این حیات ها خالی از گل و گیاه یا آب نما و حوض آب بودن و لندسکیپ طراحی شده ای نداشتن. فقط این ستون هایی که در نمای رواقی اگر حیات داشته که کامل هم نبوده، بعدن ما میبینیم در روم این رواق ها دور تا دور حیات میچرخن، یا ستون‌هایی که در اون الگوی مگارونی که مشرف به حیات هست می‌بینیم، اینها یه چشم‌اندازی به حیات می‌دادن به عنوان جداره‌های یک محیط باز که خب یک طرح جذابی داشتن. اما واقعاً حیات‌های یونان باستان رو نمیشه به عنوان یک موضوع باغ‌سازی که درش فضای سبزی رو طراحی می‌کردن مد نظر بگیریم. در اسلاید 22 همون آگورا رو که صحبت کردیم، یعنی میدون بازی که در وسط یک شهر هست و گفتیم عناصر زیادی درش نیست، در شهر آتن که اهمیت بسیار مهمی داشته، اتفاقا به تدریج این آگورا عناصر متعددی توش ظاهر میشن و بناهای متعددی هم دور تا دورش ساخته میشن و صرف اون رواق‌های قبلی نیست. میبینید که اختلاف سطحی ایجاد شده، پلکان‌هایی در سطح بالا یک محوطه ایست در پایین محوطه دیگر، بناهای رواقدار یک یا دو طبقه در اطراف هستند و یه بنایی که با پلکان میره و مدور هست در بالا هست. اینها در واقع نشون میده که فضای باز شهری داره برای عملکردهای مختلف گوشه و کنارهاش طراحی میشه و خب این یک نوع طراحی منظری هست که ما در تخصص خودمون به نام منظر سخت ازش اسم میبریم. معمولا داخل این آگوراها چیزی به نام درختکاری و آبنما ساختن و فضای سبز ایجاد کردن مرسوم نبوده. بعضا به طور طبیعی درختی در می اومده و ولی جلوی رشدش رو نمی گرفتن و درخت حاضر بوده و ممکن بوده در داخل آگورا تک درخت های هم حاضر باشن. آگورا در مرکز شهر قرار داره که شهر در پایین دست تپه آکروپولیس هست. اینجا آکروپولیس آتن رو می بینید. در بالا حصارش معلومه، معبد پانتئون از پشت حصار خودش رو نشون میده و مجسمه عظیم آتنا که در محوطه آکروپولیس بوده به صورت عجیبی مسلط بر شهر حاضره. در واقع مجسمه آتنا به مثابه خدای محافظ شهر از داخل شهر و از مرکز شهر که آگورا هست دیده میشه و خود این مجموعه باز یک منظر خاصی رو ایجاد میکنه به عنوان منظر مصنوع، ترکیب شهر، فضای عمومی و میدان شهر با بک‌گراند یا پس زمینش که آکروپولیس هست. خب از عناصر شهری که به عنوان عرصه‌های عمومی باز هستند، عرصه‌های عمومی روباز و ما میتونیم به عنوان فضای باز شهری موضوع طراحی بشناسیمشون و بهشون اشاره کنیم، یکی استادیوم‌ها هستند که محوطه‌های مستطیل شکل بزرگی بودند که در اونها ورزش‌ها و مسابقات ورزشی انجام می‌شد. اینها معمولاً در حاشیه شهرها هستند و اتفاقاً در حاشیه شهرها جایی است که بیشه‌زارها و درخت‌ها زیادند. در اطراف این البته ساختمان‌هایی رو هم کشیده که اینا هیچ کدوم از ساختمان‌ها مسکونی نیستند و بناهای اجتماعی شهر هستند و محوطه‌ای که یک عده دارن توش ورزش میکنن. این خودش یک موضوع لندسکیپ آرکیتکچر در مقیاس یا در دستبندی لندسکیپ هارد یا منظرپردازی سخت هست، چرا که این درخت‌ها و بیشه‌زار به طور طبیعی اینجا حضور دارن، ولی آنچه که اینها به عنوان طراحی منظر به کار بردن این است که طرح میدان رو پیاده کردن و بعد ورودی های مشخصی براش دادن و در ورودی ها سکوهایی قرار دادن و روی سکوها مجسمه ای هست. در جوارش باز یک محوطه عبور پیاده ای رو طراحی کردن که با پله از سطح پایین تر میره بالا و تو اون محوطه عبوری در مسیر یک آب نما چشمه آبی هست که مثل حوضی دیده میشه و یه مجسمه کوتاهی بغلشه و بعد در ادامه یک المانی دیده میشه که به نظر میاد مجسمه باشه. در همین آغاز ورود هم به جز دوتا مجسمهی که در دو طرف ورودی های چپ و راست هستن یه مجسمه بزرگتر در کنار اون راپله هست و تمام اینها نشون میده در مسیری که مردم میومدن تا به این محوطه ورزشگاه برسن و در مسیری که از کنار این محوطه عبور میکردن عناصری به عنوان عناصر نشانه و شاخص و به اصطلاح نشان دهنده شاید مسیر به صورت مجسمه طراحی میشده و بوده و یک منظر شهری خاصی رو یونانی‌ها طراحی می‌کردن که سابقه‌اش رو ما برای مثلا شهرهای بین النهرین یا مصر که ازشون اطلاعی نداریم، ایران که ازشون اطلاعی نداریم، ولی بین النهرین که کم و بیش اطلاع داریم همچین چیزهایی رو نمی‌بینیم. پس در این طراحی منظر سخت یک عنصر اصلی وجود داره و اون مجسمه است که ما در اینجا شاهدش هستیم. در اسلاید بعدی شماره 24 ما همون تصویری که استادیوم رو دیدیم، حالا یک محوطه ای رو میبینیم با یک سردری که به صورت قوس کار شده. این متأخر هست، این قوس ها دیگه یونانی نیست، مربوط به دوره ایست که رومی ها هستن و این قوس ها رو با ملات های بتونی میتونن اجرا کنن، ولی به هر حال شهر یونانی است و یک استادیوم هست. پشت این سردر ورودی دالانی بوده به همین صورت تاقدار و بعد از دالان محوطه استادیوم شروع می شده. برخلاف قبلی که ورودیش هیچ ورودی سرپوشیده و دالانی نیست در اسلاید 23، در اسلاید 24 ما یک دالان ورودی داشتیم که خراب شده، فقط قوس سردرش مونده و محوطه استادیوم اون پشته و نشون میده که باز اطراف استادیوم بیشه و جنگل بوده. و در این محوطه جلو که میخواسته ختم بشه به این استادیوم، ما پایه هایی میبینیم، پایه های مکعب مستطیل سنگی که آثار به جای مونده از عناصری هستن که روی این پایه ها استوار بودن و در دو طرف مسیر قرار داشتن، یعنی یک مسیر عبور رو تعریف میکردن. حالا روی اینها یا مجسمه ها یا عناصر تزئینی هرچی بوده، اما ستون و سقف نبوده. اینجا یه معبر بازی بوده، یک مثل یک خیابانی که مردم شهر رو هدایت میکرده به طرف استادیوم و در دو طرف این معبر تعریف شده بوده. همینطور که ما معابر شهریمونو با درختکاری تعریف میکنیم در ایران و از دوره خاصی به خصوص، در اینجا میبینیم این معبری که باید مردم ازش عبور میکردن تا به استادیوم برسن، در دو طرف با این پایه های سنگی که به جای مونده معبر مشخص شده و روی این پایه های المان هایی بوده که حالا با موضوعی از مجسمه ها یا گلدان ها یا هر چیزی محدوده عبور رو تعریف میکرده و یک نوع طراحی منظر اینجا اتفاق میافتاده. در اسلاید 25 ما در اسلاید بالایی دوباره یک مرکز شهر یونانی رو میبینیم که یک محوطه بزرگ مستطیل که معبدی هم توش هست و رواقدار هست. این مال دوره های بعد از دوره کلاسیک هست، دوره هلنستیک هست که ما گفتیم در این دوره باغسازی هم داشتن، ولی هیچ وقت از این تصویرها راجع به باغهاشون نکشیدن، که معابد از آکروپولیس ها میان و توی شهر قرار میگیرن و حیات های رواقدار دارن. پس حیات رواقدار دور معبد رو داریم که خودش یک محوطه بازی است که از نظر منظر پردازی با همون رواقها تعریف شده و قرار گرفتن معبد به سان یک مجسمه روی سکوی بزرگ و بعد در جلوی اون یک معبر یا خیابانی است و بعدش هم محوطه آگورا هست که تقریبا زوزنقه ایست و یک طرفش بازار و رواقها رو میبینیم و یه طرف دیگهش باز، یعنی سمت چپ و راستش سقفای شیبداری میبینیم که زیرش بازار و رواقها هستن. تک درخت ها رو میبینیم، چند تا درخت سرو، چند تا درخت برگ پهن به طور خودرو هستن. در اون وسط جایی که سکویی بود که مردم برای سخنرانی روش می‌رفتن، حالا یک مجسمه رو سکو قرار گرفته. و بعد در سمت راست این آگورا ما دوباره محوطه مستطیل و یه معبری در میانه می‌بینیم، تکرار همون الگو. و باز محوطه معبد هم به طور استثنایی چند تا تک درخت داره. و تئاتر می‌بینیم، دو تا تئاتر رو می‌بینیم که در اینجا چون دوره هلنیستیک و بعداً هم دوره غلبه رومی ها هست، تئاترها به اون صورتی که ما دیدیم که در بستر خاکی طبیعت بدون سازه برپا می شدن، این دوتا تئاتر سازه پایه‌ای شکل دارن که اینها رو از زمین کنده و برده بالا و متفاوت با تئاترهای یونانی ساخته شدن. اما تصویر پایینی که یه تئاتر یونانی رو نشون میده، نشون میده که دقیقاً توی همون گودالی که در زمین میشده ایجاد کرد به صورت قیف مانند ساخته شده و فقط کمی از جداره‌های دایره‌ای شکلش به صورت دیوار از روی زمین آمده بالا و اون پلکان‌ها رو داره حمایت می‌کنه که باز هم پلکان‌ها روی زمین و بستر طبیعی نشستن. همه جا ما می‌بینیم که فضای سبز و درخت‌ها و بیشه‌ها فراوان حضور دارن، یعنی انسان برای این ساخت و سازها مجبور بوده محیطی رو که جنگلی و بیشه‌زار هست خالی از درخت بکنه تا بتونه ساخت و ساز بکنه. این درست برخلاف پدیده است که در فلات ایران ما داریم. در ایران ما با محیط‌های عریانی روبرو هستیم که وقتی که وارد در واقع از قسمت‌های دامنکوهی میایم پایین به قسمت‌هایی که می‌خوایم شهرها رو بسازیم، با یه سری حوزه‌های آبریز پست مواجه هستیم که آب زیر زمین فراوان هست ولی در روی زمین نه آب هست و نه گیاه، و ما شهرهامون رو می‌سازیم، آبادی‌هامون رو می‌سازیم، آب رو از زیر زمین استخراج می‌کنیم و محیط پیرامون شهرمون رو سبز می‌کنیم از مزرعه و از باغ. یعنی جریان درست معکوسه. خب یکی از دلایل همین هست که وقتی که محیط ما اینقدر خشکه، آرزوی فضای سبز و طبیعت و درخت و بیشه رو داریم که قبلا توی کوها، توی زاگرس و البرز دیده بودیم و حالا که به دشت آمدیم اونو نداریم و میخواییم بازسازیش کنیم. اما در اروپا و در جایی مثل یونان که همه جاش جنگل و بیشه هست، اگر بخوان یه زیستگاهی بسازن ناچارن که این محیط سبز رو از بین ببرن و درخت‌ها رو قطع کنن و اون چی رو که در اطراف باقی میمونه خب مونده و اون هم باعث ایجادی اکوسیستم مطلوب برای شهرشون هست و در نتیجه گرایش چندانی به باغسازی ندارن. باغداری هم از جهت محصولاتی که بهشون میده و قوتشون رو تأمین میکرده موضوع کار و زندگیشون بوده. در همین اسلاید دوباره گوشه سمت چپ پایین باز آگورا رو میبینید که این بار به جای اون سکویی که محل سخنرانی نماینده های مردم بوده در میدان شهر روش مجسمه آمده. اینها همه این دوتا تصویر بالا و پایین نشان دهنده دوره هلنستیک یونان، شهرهای دوره هلنستیک و شهرهای بعد از هلنستیک که رومی ها آمدن و بر منطقه غلبه کردن هستن، که از اون نظام دموکراسی گفتیم خارج میشه و نظام قدرت پادشاهان و بعد قدرت امپراتوری روم میاد داخل و این مجسمه همیشه مجسمه یکی از این قدرتمندان هست که در وسط میدان شهر گذاشته میشه. ضمن این که فعالیت اجتماعی بازارهای هفتگی و روزانه هم توی این میدان صورت می گرفته و کلن این میدان به عنوان یک منظر شهری باز با عناصری که در اطرافش هستن تعریف میشه. عناصری که بناهایی هن همه نماهای ستوندار دارن و این نماهای ستوندار خودش یک جلوه بصری خاص به شهرهای یونانی میداده که به عنوان اربن لندسکیپ یونانی ما میتونیم همیشه بهش اشاره کنیم. یکی از تصاویر زیبا منظره شهر آتن هست و آکروپولیس در اون بالا و مجسمه‌ای که از این دور هم دیده میشه، مجسمه آتنا و معبد آتنا پارتنون که مسلط بر شهره و شهر هم روی شیبی قرار گرفته که از دور دست از بالای حصارها دیده میشه. یعنی شما اگر در بیرون از شهر روی تپه‌ای بیستید حصار شهر رو میبینید و شهر رو هم به صورت یه تپه‌ای که از حصار به طرف مرکز که میریم هی شهر بلند میشه مشهوده و خود این یک نوع سواد شهر یونانی رو به ما نشون میده که چون شهرها در محیط‌های تپه ماهوری ساخته میشدن خیلی وقتها فراتر از ارتفاع حصارشون بناهاشون از بیرون دیده می شده، به خصوص که بیرون هم امکان این بوده که روی تپه های پیرامون بری و شهر رو ببینی و دشت های مسطحی مثل بین النهرین نبوده. و خود این یه لندسکیپ مصنوع و یه چشمانداز بدی هست از یک کار عظیمی که در طی قرنها انسانها در یک نقطه انجام دادن و یک شهری رو پا بر جا کردن و محیط طبیعی رو تبدیل به این محیط مصنوع کردن. خب خود تپه آکروپولیس هم به تنهایی یک معماری منظر هارد محسوب میشه در داخل شهر و در حاشیه شهر به عنوان یک ارمن لندسکیپ، یه تپه‌ای که مشرف به شهره و بناهایی که طراحی شده روی اون قرار دارن. گرچه وقتی وارد آکروپولیس میشید محوطه آکروپولیس هیچ طراحی و نظم خاصی نداره، اما مجموعه آکروپولیس مشرف بر شهر به عنوان یک چشمنداز شهری خیلی چشمگیر که مسلط به شهره و یک مفهوم و معنایی رو داره به ذهن متبادر میکنه، به عنوان مداخله انسان در طبیعت و به عنوان خلق منظر مصنوع موضوع صحبت میتونه باشه که در حوزه کار ما به عنوان در قالب موضوع محوطه های هم بررسی منظر مقدس و هم بحث منظر مسلط و منظر مشرف میتونیم ازش یاد کنیم. باز اینجا هم میبینید که غیر از اون قسمت هایی که ساخت و ساز شده و مصالح ساختمانی حضورشون رو دارن به چشم میکشن، هر جا که فضای آزادی هست از درخت و بیشه پر شده و این سبزینه ها احاطه کردن آنچه رو که انسان با دست خودش ساخته و این تفاوت جغرافیای اقلیمی منطقه رو با آنچه که تا حالا در تمدن‌های پیشین دیدیم نشون میده. تصویر 29 باز یک بازسازی تصویریه از یک آکروپولیس از شهرهای یونان باستان که شیب زمین اینجا نقش زیادی داره در خلق این منظر مصنوع. یعنی شما منظر مصنوع رو طوری میبینید که در بالا دست در اون منطقه‌ای که بستر تپه یک گودالی داشته که حالت قیف مانند داشته، بلافاصله تئاتر رو ساختن و بعد محیط دورش هم حصار کشیدن و بعد پله پله که پایین آمدن در یک محوطه بزرگی یک تراسی رو ایجاد کردن و روی اون تراس یک سکوی بلندی ساختن و معبد شهر رو در اونجا بنا کردن. بعد دوباره اختلاف ارتفاع پیدا میشه، میاد پایین تر، بناهای مختلف در مقیاس معابد کوچک و بناهایی که در رابطه با آیین‌های مذهبی هست به طور رندوم و بدون طراحی سایت فقط در ارتباط با مسیرهایی که وارد این مجموعه‌ای که محصور هم هست و آکروپولیس هست، ما میبینیم چند تا بنا در انتهای این ورودی ها قرار دارن و بقیه بناها هم با زوایای مختلفی که چرخش دارن و هیچ کدوم جهت خاصی رو تبعیت نمی کنن حضور دارن. خب پشت بام هایی که همه با سفال نارنجی پوشیده شدن روی این شیب دیده میشن و خود این یک منظر مصنوع زیبایی رو در بستری به وجود میاره که به طور طبیعی سبز هست. اینجا درخت ها رو به صورت پراکنده، به نظر من حتی پراکنده تر از اون چی که باید باشه کشیده که همون جنگل ها و بیشه های موجودی هستن که همواره در اطراف بودن و این محیط مصنوع در داخل اون محوطه های سبز ایجاد می شده. شیب این محوطه آکروپولیس به جای اینکه در نوک قله یک تپه باشه، در بالای یک شیب قرار گرفته و پایین آمده، شبیه اون نظام باغ‌های تخت یا باغ‌های پلکانی یا باغ‌های مطبع، شبیه اون نظام هست اما با یک بحث لندسکیپ سخت و آثار معماری که تو این تراس بندی از بالا به پایین آمدن و در نتیجه از بیرون و از دور منظر چشمگیری رو چه به لحاظ این نظامی که شیب ایجاد کرده و چه به لحاظ دیده شدن بام‌های سفالین رنگین و اون رنگی که متضاد با سبزی پیرامون هست، همه چشم‌انداز یک منظر مصنوع زیبا رو فراهم می‌کنند. اسلاید 29 باز همون معابد داخل شهر رو نشون میده. در دوره هلنیستی گفتیم از آکروپولیس ها میان پایین و معبد بزرگ شهر رو داخل شهر در یک محوطه مسطح اما روی همون سکوهایی که پلکانی میرفت بالا میسازن. ببینید محوطه معبد حصاری داره و در قسمت هایی هم بناهای ستونداری هست و در یک طرف هم دیوارش کاملا رواقداره و یک معبر سرپوشیده سایه‌داری در یک طرف این حیات به این بزرگی هست. مسیرهای عبوری توش مشخصن اما هیچ نظم خاصی و هیچ هندسه خاصی رو پیروی نمی کنن، بلکه فقط نشاندهنده دسترسی ها هستن و درخت ها به طور پراکنده در اینجا موجودن. حتی ممکن است که در این محوطه معابد درخت های مقدسی رو هم که از دیرباز بهش اعتقاد داشتن، مثل درخت زیتون، درخت سرو یا بعضی وقتا انجیر، عمدن بکارن به عنوان درخت مقدس، ولی کن نظامی از درختکاری و نظامی از خلق فضای سبز و آب و آبنما در اینجا نمی‌بینیم. حتی آبنما که یک موضوع جدی در معماری منظر رومی میشه و خواهیم دید، در اینجا حضور نداره و به هر حال ما با یک فضای محیط باز کاملا غیر طراحی شده مواجه هستیم که آنچه که عنوان معماری در اون حضور داره خالق چشمنداز منظرین این محوطه شده. اسلاید 30 دوباره یک تئاتر رو نشون میده که تئاتر یونانی است، در همون بستر قیف مانند طبیعی ساخته شده، اما سازه‌ای که در مقابلش هست و به صورت خرابه می‌بینیم با قوس‌هایی که روش هست مشخص میکنه این سازه در دوره رومی ها افسوده شده. یونانی ها سازه چند طبقه ای معمولا نداشتن، بلکه در قسمت قطری این تئاتر ها یک سطح سکو مانندی داشتن که بهش سن میگفتن و محلی بوده که ممکنه چند تا اتاق هم داشته برای تعویض لباس و آرایش و حرکت سیاهی لشکر و نمایش بازیگران هم نمایش رو در اون دایره پایینی انجام می دادن. این سازه بعدن اضافه شده. اگر این سازه نبود، مردمی که این تئاتر رو تماشا می کردن در این حال چشمنداز زیبایی از تپه مقابلشون رو داشتن که کاملا جنگلی بود. امروزه می بینیم که یک جاده کشیده شده و این محوطه رو از محوطه تپه سبز مقابلش جدا کرده. در این حال توی این اسلاید ما شاهد این تپه های پر از درخت و جنگلی هستیم و طبیعت یونان رو داریم میبینیم که چطور هر جا که ساختمانی نیست طبیعت سبز وجود داره. در این قسمت ها که تپه ها شیب کمی دارن، خیلی وقتا هم محوطه‌هایی که جنگل و بیشه بودن رو تبدیل کردن به باغ‌های میوه و باغ‌های زیتون و تاکستان. در اسلاید شماره 31 یک بازسازی تصویری از یک آگورای ساده در شهرهای یونان باستان رو می‌بینیم که در انتهاش ساختمانی که مقطع خورده شورای شهر هست که در اونجا اون نظام دموکراسی نماینده ها اونجا جمع می شدن و تصمیم می گرفتن. میدان محوطه وسیعی بوده که می تونستن در طول هفته بازارهای هفتگی و بازارهای روز رو در اونجا انجام بدن. تک درخت ها به طور رندم اینجا حضور دارن، ولی آنچه که فضای این میدان رو به عنوان یک منظر شهری قابل توجه می کنه، ردیف دو ردیف ساختمان است که در دو ضلع این آگورا قرار دارن، کشیده خطی طولانی که پیاده روهای مسقفی هستند با ستونهایی که به طرف میدان هست و پشت اینها هم مغازه هاست و در واقع این میدان محلی است که دو طرفش بازار شهر هست و این ساختمان ها هم دارای دو طبقه هستند، طبقه بالایی کوتاه‌تر که به نظر میاد کارگاه ها هستند و پایین مغازه ها و نما و جلوه بصری که به عنوان لندسکیپ شهری یا اربن لندسکیپ این میدان داره، همونطور که گفتیم مرهون معماری و آثار معماری است که در پیرامونش هستند و آثار معماری که با ستون خودشونو نمایان میکنن و این ردیف ستون‌ها عنصر اصلی معماری منظر شهری در یونان به شمار میرن. این اسلاید 32 رو هم بگیم و باز بحث رو اینجا خاتمه بدیم. اینجا شما یک کفسازی میبینید که با سنگ‌های لاشه به صورت نامنظم ولی کم و بیش یه پترنی هم در خودش داره اجرا شده، در محوطه آکروپولیس بوده و محوطه‌های عمومی معمولاً معبرهاشون رو با کفسازی لاشه سنگ مشخص می‌کردن و خود این هم یک نوع طراحی کف به عنوان بخشی از طراحی منظر به شمار می‌آید. دوستان یادآوری می‌کنم که فایل‌های درس تاریخ معماری منظر و باغ‌سازی جهان و سایر درس‌هایی که من ارائه می‌دم در وبسایت تاریخ و معماری .ir قابل مشاهده و دانلود مجانی هست و میتونید همواره از اونا استفاده کنید. مبحث منظرپردازی یونان رو ادامه میدیم با اسلاید شماره 33 که بر اساس تحقیقات خانم گوتاین انواع باغ در یونان رو آمده در لابلای نوشته ها و متون کهن جستجو کرده و همیشه هم ذکر کرده که بسیار اطلاعات کمه و آنچه هم که هست در هر حال نشون میده که اینها باغ‌های سنت باغداری بودن، یعنی فارم گاردن بودن، ولی به هر حال یه نمونه خاص هم مطرح میشه که در اینجا باهاش برخورد میکنیم و صحبت میکنیم، اما هیچ کدوم از اینا هنر باغ‌سازی درشون اعمال نشده بوده. بیشتر تکیهش بر نوشته های هومر هست و همینطور متون ادبیات و فلسفه و اساطیری که به طور مختلف نقل شدن. طبق این اساطیر به نظر میرسه که سابقه خیلی از این داستان‌ها برمیگرده به تمدن‌های کهنی که قبل از یونانی‌ها در حوزه مدیترانه، در دریای اژه یا در جزیره کرت یا حتی در منطقه که معروف به شهر تروا هست در غرب آناتولی، در این حوزه‌ها تمدن‌هایی بوده که داستان‌های اساطیری از اونجا سرچشمه گرفته. اما کرت یک نقطه خیلی خاص هست که تمدنش کشف شده، مقدار زیادی شناخته شده و راجع به اینکه اونجا چقدر واقعا این تمدن باغ‌سازی داشته یا نه هم میشه صحبت کرد. به نظر میرسه که در بعضی از این افسانه هایی که هومر ذکر میکنه منشأش توی همین حوزه هاییست که ما ذکر کردیم، از جمله جزیره کرت. هومر در افسانه اودیسه از باغی یاد میکنه که پدر اودیسه اونو تشویق کرده که باغی بسازه با درختان زیبای میوه که ردیف زیبایی از این درختان به چشم بیاد. تنها چیزی که از این باغ به ما به اصطلاح به دانش ما افسوده میشه این است که این باغ باغ میوه بوده. بحث زیبایی، زیبایی درختان میوه است، هیچ عنصر باغ‌سازی دیگری رو یاد نمیکنه و تنها بحثی هم که از نظم و طراحی تو این باغ هست نظم ردیف درختانه. که خب ما گفتیم در یونان هم اگر جایی در یک محبته مسطحی باشه به تبع نظام آبیاری درختان رو ردیفی میکنن و این خودش یک نظم هست، اما وقتی که محبته تپه ماهوری میشه ردیف درختان هم بر اساس اون شیب زمین
انحناها و زوایایی نسبت به هم میگیره که اون نظم رو به هم میزنه و بالاخره به تبع جریان آب شکل میگیره. خب پس این تنها باغ زیبایی است که در افسانه اودیسه ذکر شده. اما سرزمین کرت خودش چه وضعی داشته؟ یک کاخ بسیار عظیم از دوران حکومتی که حکومت قدرتمندی در این جزیره بوده پیدا شده، در مقیاس یک شهر، یک ارگ حکومتی روی تپه ساخته شده و در این اسلاید شماره 34 شما تصویری از بخشی از اون رو میبینید. این کاخ زیباییش در این است که ستونهای رنگین داشته، دیوارها نقاشی و رنگ‌آمیزی شده بوده. بیشترین نقوشی که روی دیوارها پیدا شده نقوش موجودات دریایی، نشون میده مردم جزیره نشین به شدت با دریا رابطه و پیوند داشتن. دلفین‌ها و ماهی‌ها و انسان‌هایی که در آب شناور هستند جزء این نقوشند که حالا ما اینجا نیاوردیم. اما نقوشی هم پیدا شده که تزیینات گیاهی و گل و گیاه رو نشون میده، اما هیچ شاهدی از طرح باغ، باغچه و پرورش گل و گیاهان به دست نیامده. ضمن این که محوطه‌ای که کاخ روش قرار گرفته بر بلندای یک تپه است، مشرف به تپه‌ای که تا پایین بیشه و جنگل هست و چشمنداز زیبای ایوان‌ها همین بیشه ها و جنگل ها هستن که ادامهشون به دریا ختم میشه. در تصویر 35 شما بازسازی تصویری این کاخ عظیم رو میبینید که روی تپه بوده، کمابیش صورت پلکانی داره، ساختمانهاش چند طبقه میشدن و به صورت یک دژ عظیم محصور بوده و در اطرافش بیشه ها و جنگل ها در سطح پایین تر روی شیب تپه می رفتن پایین تا به دریا ختم می شدن و به رودخانه ای که به دریا وصل می شده متصل می شدن، که الان البته یک جاده ای در وضع موجود هست که از کنار این رودخونه میگذره، اون رو هم توی تصویر کشیده برای که موقعیت جاده رو با موقعیت این سایت مشخص کنه. ولی سایتی که بازسازی شده در وضعیت طبیعی که امروزه هم همین وضعیت رو داره و هیچ آثاری از باغسازی در پیرامون این باغ، این کاخ دیده نشده. علی‌رغم این که بعضی از محققان آمدن این طرح بازسازی کاخ رو کشیدن و اطرافش رو هم محوطه های باغسازی شده طراحی کردن که خارج از واقعیت اسنادی است که تا حال به دست آمده. خارج از مواردی که برمیگرده به اون افسانه اودیسه و برمیگرده به این واقعیت کاخ گنوسوس در این کاف، این واژه خیلی کم تلفظ میشه، کاخ نوسوس شاید حتی یک نوسوس تلفظ میشه. این کاخ خب یه واقعیت تاریخی داشته و کاوش‌های باستانشناسی و دانش تاریخی ما هم اطلاعی از باغسازی پیرامونش نمیده. اما آنچه که در متون محققان بهش رسیدن یک نوع باغ هاییست به نام باغ مقدس معروف شده، ولی در واقع یعنی sacred garden میگن، میتونید تحت این عنوان سرچ کنید، ولی در واقع اونچه که در یونان بوده sacred grove بوده. grove یعنی بیشه، بیشه‌زارهای مقدس، که به یه دلیلی این بیشه ها مقدس می شدن، به خصوص در دوران اساطیری و در دوران کهن قبل از عصر کلاسیک که معابد و آکروپولیس ها محل و مرکز نیایش و آداب مذهبی بودن، این بیشه ها مرکز آیین و آداب مذهبی بودن و به یک دلیل مقدس شمارده می شدن و در نتیجه مردم اونجا آیین ها رو انجام می دادن. یا حضور یک درختی مثل این درخت کهن زیتون که این رو به علت کهنسال بودن و زنده ماندنش و تنه عظیمی که داره مقدس میدونستن، یا درختان دیگری از جمله انجیر معابد که ریشه هاش میاد پایین و تو زمین میره و در مناطقی مثل مصر و بین النهرین هم صحبت شکن، به خصوص در بین النهرین صحبتشو کردیم و در هند هم هست. جالبه این درخت مثل این که هر جای دنیا پیدا بشه به علت همون وضعیت ریشه های هواییش یه جنبه تقدس پیدا میکنه و یه نسبتی با معابد اون انجیر خاص. و بعد درخت همیشه سبز سرو بوده که خیلی وقتها در این محوطه ها اون رو قرض میکردن و میکاشتن برای تأکید بر جنبه تقدس محوطه. معمولا این گروف ها یا این بیشزار ها در جایی بودن که چون خیلی فراوان بودن این بیشزار ها، اونی که یه نقطه انتخاب می شده و می گفتن مقدسه یا به علت وجود یه همچین درختی یا چشمه آبی، عمدتاً چشمه های آب که به خصوص وقتی به صورت آبشار از دل کوه و از یک دل غار سرازیر می شدن، خود اون غار یک جنبه افسانه اسطوره‌ای می گرفته، جنبه رمز و رازی داشته، چشمه آبی که ازش بیرون می آمده تقدس داشته و در نتیجه محوطه جلوی این چشمه رو از گیاهان پاک می کردن و یک محرابی در اونجا قرار می دادن که تصویری ازش نیست، تصویر بازسازی شده هم به اون صورت نکشیدن و بعد مراسم رو در مقابل اون انجام می دادن. و بسیاری از اوقات در بین اون محرابی که محل ذبح در واقع مذبحی که محل ذبح حیوانات و قربانی کردن بوده، در فاصله اون تا چشمه یک درخت مثل سرو یا درخت مقدس دیگری رو می‌کاشتن. پس به هر حال ما به جای باغ‌های مقدس که در ردبندی باغ‌های یونانی ازش یاد شده، اگر بگیم بیشه های مقدس واژه درست‌تر هست، باغ‌سازی خاصی نداشتن، تنها اتفاقی می‌افتاده بعضی مداخلات کوچیک بوده که مثلا در این تصاویر اسلاید 37 شما می‌بینید که محوطه رو یک نوع تراس بندی کردن برای که مراسمی درش انجام بدن یا یک محوطه محراب‌گونه ایجاد کردن و یا راه پله هایی رو که از یک محوطه بیرونی که بلندتره بخواییم بیاییم توی این محوطه که گودتره و نزدیک به چشمه بشید نیاز به پله بوده. در حال مداخلاتی با مصالح و مواد ساختمانی توسط انسان انجام شده. و دیگر این که درخت مقدس اگر نبوده تون محوطه، درخت مقدسی رو در اونجا قرض می‌کردن و بعد محوطه به نوعی پاک می‌شده ولی در اطرافش اون بیشه و درخت‌های زیبا حفظ می‌شدن. نقاشی‌های زیادی انجام دادن نقاشان در دوره‌های مختلف به خصوص از رنسانس به بعد راجع به این باغ‌ها که در واقع همون جنگل ها و بیشه هایی هستند که مردم دوش جمع می شدن و آیین های عبادی انجام می دادن. داستان های عجیب و غریب هم راجبش خیلی هست. مراسم شبانه ای داشتن با مشعل یا مراسمی که در روز انجام می شده. ولی به هر حال آنچه که هست این بیشه ها باغ های ساخته شده نبودن. یکی دیگه از نقاشی ها نشان میده که در یک همچین بیشه مقدسی امکان داشته که مجسمه ای از یک خدا یا یک موجود مقدس رو قرار بدن و او رو نیایش کنن و همونطور که درخت مقدس میکاشتن احتمال قرار دادن مجسمه هم بوده. مجسمه ما دیدیم در یونان خیلی نقش داشت، برای معماری جزء عناصری بود که معماری رو تکمیل می‌کرد، برای معماری منظر و فضاهای باز جزء عناصری بود که تعیین کننده و نقاط خاص بود برای ورود خروج یا نقاط عطفی مثل داخل میدان آگورا که مجسمه یا پایه سکوی خطابه قرار می گرفت. حالا اگر مجسمه در یک محوطه مقدس هم قرار بگیره چیز عجیبی نیست، ولی نکته ای که بر به ذهن ما خطور میکنه این است که پس از همین جا چند تا چیز نشأت میگیره که گرچه ما در یونان باستان به اون معنا باغ سازی مقدس نداشتیم، ولی مداخلاتی در محیطی که مقدس میدونستیم انجام میدادیم که این مداخلات عناصری درشون معنادار بودن که به تدریج در باغسازی رومی به عنوان عناصر اصلی به کار گرفته میشن، که یکیش همین مجسمه هست که عنصر اصلی باغسازی میشه. در اینجا تصاویر تخیلی رو میبینید از این بیشه های مقدس. در بالا خب یک آبنمای خیلی پر تفصیلی ترسیم شده که مشخصه که همچین چیزی در اون زمان نبوده و این متأثر از نمونه های رنسانسی، سبک نقاشی همینطور و سازه ها و معماری. و در پایین که باز در بک‌گراند یک معبدی رو میبینید که بعید به نظر میرسه در متون چنین نیست، معابد معمولا یا داخل شهرن یا روی تپه هان، شاید اگر یک بیشه مقدسی در پای تپهی باشه و معبدی در آکروپولیس نزدیکی به هم داشته باشن. اما چیزی که مشخص است همین برکه آبیست که در اینجاست. حضور آب در این بیشه ها علامت تقدس بوده. و بعد باز اینجا یک عنصر دستساز بشر رو میبینید، پایه‌ای که یک گلدان روش هست و این هم از عناصری میشه که در باغسازی رومی به عنوان عنصر باغسازی به طور جدی به کار گرفته میشه، در حالی که در این باغ بیشه های مقدس به صورت سمبولیک حاضر شده. یک تصویری که خیلی بیشتر واقعیات این بیشه های مقدس رو برای ما روشن میکنه به نسبت اونچه که در تصاویر تخیلی دیدیم، این نقشی است که از روی یک جام برگرفته شده و یک بیشه مقدس رو نشون میده که زنان در اونجا دارن آبتنی میکنن. این آبتنی در واقع یا بیدینگ که اینجا نوشته، به نظر من یک عمل عبادی و آیینی بوده و غسل بوده. احتمالاً در اون آب مقدس برای انجام آیین‌هایی می‌رفتن مردم و غسل می‌کردن و این خودش یک نظام آیینی بوده که انجام می‌شده و به همین جهت هم اون آب مقدس مورد استفاده قرار می‌گرفته و حالت درخت‌ها و گیاهان محوطه هم نشون داده شده. صورت واقعی که تاکید میشه این است که چشمه و آبشار، یعنی چشمه‌ای که به صورت یک آبشار بجوشه از دل کوه بیاد بیرون، خیلی جنبه مقدس داشته و در نتیجه یک حالت قارمانند ایجاد میشه که این چشمه از درون اون قار میاد بیرون. خود این آبشارهایی که از درون قار میاد بیرون و شکل اون قارها به تدریج بازسازی میشن و یواش یواش در دوره‌های باغسازی رومی و بعداً باغ‌های ایتالیایی دوره رنسانس تا زمان قرن 18 و باغ‌های انگلیسی و قرن 19 به بعد تکرار میشه این عنصر. عنصری که در واقع یک عنصر طبیعی است و یک جنبه تقدس داشته و در بیشه‌زارهای مقدس یونان بوده، تبدیل میشه به یک عنصر باغسازی در دوره های بعدی. به این محوطه های طبیعی که غالبا محل چشمه آبی بوده که از همین غاری که میگیم بیرون میزده و بعضی وقتا غار رو به همون حالت طبیعی، بعضی وقتا غار رو میتراشیدن و وسیع ترش میکردن و به صورت یه تاق در میآوردن، در مقابلش مراسم آیینی انجام میدادن و نام این نوع چشمه ها و قارها نیمفئوم و وابسته به یک داستان اساطیری در یونان بوده که دیگه جای بحثش اینجا نیست. به این غارها واژه یونانی و لاتینش گروتو هست. این گروتوها که بعدها در باغ‌های ایتالیایی رواج پیدا می‌کنند و بعد هم ادامه دارند، از حالت طبیعی به حالت طبیعی نیمه مصنوع در میان و بعد حتی حالت محراب‌گونه براشون پیدا میشه. محرابی در این غار ایجاد میشه و یک نمازخانه ای درست میشه. اینجا ببینید درست یک سالن بزرگی که تاق نماهایی در سمت راست و چپش هست و یک محرابی در انتهاش هست که احتمالاً اینجا آبشاری نبوده ولی چشمه آبی در مجاورش یا در مقابلش بوده و این غار جنبه تقدس گرفته و غیر از اون قسمتش که طبیعی بوده بقیهش رو حجاری کردن و یک فضای مقدس به وجود آوردن. دیگر از نمونه هایی که در متون قدیمی یونانی ذکر شده جیمنازیوم ها بوده. جیمنازیوم یا جیمنازیوم ها فضاهای ورزشگاهی بودن. غیر از استادیوم ها که محل مسابقات بودن، جیمنازیوم ها محل تمرین ورزشی بودن و ورزشکارا در اونجا تمرین می کردن. بیرون از شهر بودن، در میان بیشزارها بودن و محل های آروم و جالبی بودن برای با آب و هوای مناسب برای ورزش و مردم شهر برای تماشا و تفرج می رفتن و این تمرین ورزشکاران رو می دیدن در اونجا. همزمان هم این مردم در اونجا به بحث و فحص مسائل اجتماعی و اقتصادی خودشون مشغول بودن و بعضی ها هم که اهل فکر و فلسفه بودن در اونجا جمع می شدن و حلقه های فلسفی خودشون رو تشکیل می دادن. به تدریج این حالت که اهل فلسفه در بیرون از شهر و در محوطه های بیشزارهای کنار جیمنازیوم ها جمع بشن و حلقه های فلسفی خودشون رو تشکیل بدن تبدیل به اون میشه که باغ افلاطون ساخته بشه، باغی که منصوب به افلاطونه و نام آکادمی داشته و میگن افلاطون زمینی رو که جز به همین بیشه ها بوده و درخت و جنگلی داشته محصور کرده و باغ خودش کرده، شاید هم درختان میوهی در اون کاشته و نام آکادمی برش نهاده و با شاگردانش در اونجا خلوت مناسبی برای ضیافت‌ها و بحث و فحص‌های علمیشون داشتن. بعدها این سنت تا اپیکور هم ادامه پیدا می‌کنه که معروف است به باغ اپیکور که همین سنت باغ فلاسفه هست. یک دیوارنگاره موزاییک مونده از دوران باستان که صحنه‌ای رو پرداخته از باغ افلاطون. درختی هست، ستون‌هایی که به صورت کلونات بدون اینکه سقفی باشه فقط ستون‌های تزئینی هستن و بعد محلی که حلقه زدن نشستن و دارن بحث میکنن و در دوردست منظره از شهر و یک محوطه ساخته شده دیده میشه و نشون میده که این محوطه بیرون از شهر و دور از جمع پر سر و صدای شهری هست. یک چیز دیگه هم که به پرورش گل و گیاه ربط پیدا میکنه و میشه گفت ریشه پرورش گیاهان و بعد به خصوص گلهای پیازدار هست، مراسم آدونیس هست. آدونیس ایزدی بوده که عشقش به آفرودیت معروف است و در جوانی توسط برادرش کشته میشه و در افسانه ها هست که از خون اون گل خاصی میرویه که شبیه شقایق ماست، مثل افسانه سیاوش میشه. گل آنیمون که نوعی شقایق هست رویش پیدا میکنه از خون اون و زندگی به تبع اون در بهار جریان پیدا میکنه. به نحوی بشارت دهنده بهار هست و بعد مراسمی در یونان باستان شکل میگیره از دوران اساطیری که تا مدت ها ادامه داشته و به نام جشنواره آدونیس بوده و این زنان بودن که این جشنواره رو برگزار می‌کردند به یاد آفرودیت که معشوق این جوان بوده. زنان به یاد اون گیاهی که از خونه میرسته گیاهانی رو در گلدان‌های پرورش می‌دادند، احتمالاً بعضن هم گیاهان پیازدار یا همون گیاه آنمون که اسم بردیم، و این خودش تلیعه بهار و نشانه بهار هم بوده و نشانه از سرگرفتن زندگی و از سرگرفته شدن زندگی آدونیس. به یاد او می رفتن در پشت بام ها، مجسمه نیمتنه او رو قرار می دادن و این گلدان ها رو در اطراف مجسمش می چیدن و جشن بزرگ داشته اون رو برگزار می کردن. در این تصویری که این هم از یک جامی برگرفته شده، نشون میده که فرشته‌ای داره گلدانی رو میده به زنی که داره از نردبان میره بالا برای پشت بام، و زنان دیگه هم در صف ایستادن تا گلدانهایی رو به بالا ببرن. و البته این گلها در بهار شکوفا بودن و در گرمای تابستون میپژمردن و از بین میرفتن و سال دیگه تکرار میشده این ماجرا. این داستان نشون میده که زنها در پرورش گل مهارت پیدا میکنن و از اون به بعد زنها هستن که در یونان گلهای رو در گلدانها پرورش میدن و در خونه هاشو نگهداری میکنن، خونه هایی که حیات هایی بدون باغچه و گل و گیاه داره. در تصویر 47 شما یک محوطه باستانی رو میبینید در آتن که آثار از ستون ها و خرابه های باستانی دیده شد و درش درختکاری انجام دادن. تصور این بوده که این محوطه به صورت تاریخی دارای یک محوطه سبز و درختکاری شده بوده و این درخت ها رو جدیدن در اونجا کاشتن. ولی نکته ای که من میخواستم اشاره کنم، گلدانی است که سمت چپ دیده میشه روی یک پایه سنگی و این گلدان ها از این به بعد از سنگ تراشیده میشن و در محوطه های باز قرار میگیرن، به خصوص در دوران هلنیستیک و در دوران امپراتوری روم جز عناصر اصلی باغسازی میشن و گلهای خاصی رو در داخل این گلدانها پرورش میدن که جز عناصر زیبایی شناسی باغهای رومی میشه. پس غیر از اون مجسمه که گفتیم، عنصر بعدی اون غار و اون آبشار بود و عنصر بعدی این گلدون ها هست که علی‌رغم این که اینا هر کدوم جدا جدا از یک داستانی و از یک موضوعی در محوطه های باز یونانی حاضر شده بودن در زمانی، نهایتا در باغسازی رومی به عنوان عناصر باغسازی مورد استفاده قرار میگیره. این که گفتیم بانوان نقش پیدا میکنن در پرورش گل، در این تصویر هم نشان داده شده که چطوری بانوانی هستن که دارن گیاهان زینتی رو آرایش میدن و پرورش میدن و برخان نقش بانوان تو این زمینه مهم هست. نقوشی هم روی گلدان هایی به دست آمده که نشون میده گیاهان زینتی که در یونان باستان بودن و مورد توجه بودن حتی اگر خودرو بودن، و بعد اون گلدان کوزه دیگهی که نشون میده صحنه از باغداری رو، حالا محصول جمع کردن یا پای محصولاتی که پای درخت ریخته جمع کردن، دارن چوب میزنن، کاری که ما هنوز میکنیم، به درخت میوه چوب میزنن، محصولات میریزه روی زمین و جمع میکنن و آداب در واقع محصول جمع کردن در یه باغ رو نشون میده. در اینجا ما یک گلدون سفالی میبینیم که یک درخچه گل کاغذی پرگل ازش رویده و نقوشی از گلدانهایی که ریشش در یونان باستان بوده، سمت راست پرورش گل در داخل گلدان و این سمت چپی هم گلدانی که دیگه سفالی نیست بلکه از سنگ میتراشیدن و اینا رو در محوطه‌های باز قرار میدادن و در روم باستان اینا میشن جزء اصول و عناصر زیبایی شناسی باغ که یک نمونهشو اینجا میبینید. تا باغهای باروک و باغهای انگلیسی این نمونه گلدان ها و که از سنگ تراشیده شدن و شکل‌های مختلف دارن قابل رؤیت هستند. یه تصویر هست که در واقع حیات‌های یونانی رو نشون میده، یه بلوک از ساختمان‌های بغل هم، ساختمان‌های بسیار خیلی شبیه دوران انقلاب صنعتی، خونه‌های با الگوی مشابه و بغل هم با حیات‌های که خالی از هیچ موضوع طراحی منظر هستند. و تصویر کوچیکی هم که قبلا من نشون داده بودم دوباره تو این صفحه گذاشتم، نشون میده که حیات خانه هیچ عنصر فضای سبزی درش نبوده، اما گفته میشه بعد از دوره هلنیستیک که باغ‌های ایرانی و مصری الگو میشن و پادشاهان باغ‌سازی میکنن، پرورش گل و گیاه در حیات‌های خانه‌ها هم رواج پیدا میکنه و تصویری که تو این صفحه هست نشون دهنده حیات‌هایی است که در مرکزشون یا پیرامونشون باغ و باغچه داشتن. خب در آخر مبحث میگیم که تمدن روم باستان که ظهور اون مقارن دوران هلنیستیک در یونان است و نهایتاً با امپراتوری روم تمدن یونان افول میکنه و تمام سرزمین های یونانی نشین در تحت سلطه رومی ها در میاد، به نحو بارزی میراثدار تمدن یونان است. اما از یک جنبه نسبت به یونان پیشگامه و در واقع میراث جدیدی رو بنیان میگذاره که اون میراث باغ‌سازی است. شاید کم و بیش تأثیر از دوران هلنیستیک و باغ‌هایی که در زمان شاهان هلنیستیک ساخته میشده گرفته باشن، اما به هر حال این رومی ها هستن که به دلایلی که خواهیم گفت نیاز دارن به ساختن باغ‌ها و ویلاهایی در خارج از شهر و این ابتکار باغ‌سازی مدیترانه ای رو ما میتونیم به اونها نسبت بدیم. یعنی در یک جمع‌بندی بگیم که در جهان یونانی رومی یونانیان باغداری داشتن ولی باغ‌سازی نداشتند و اصلاً علی‌رغم پیشرفت‌های زیاد هنریشون در این زمینه کاری نکرده بودند. برعکس رومی‌ها که عمده زمینه‌های هنریشون رو از یونان به میراث می‌گیرن و فقط به تکامل می‌رسونن، در یک حوزه مبتکر و مبدع هستند و ابداع باغ‌سازی مدیترانه ای به رومی ها برمیگرده که دلایلش رو در مبحث خودش خواهیم گفت. بحث ما اینجا تموم میشه. مبحث بعدی منظرپردازی روم باستان هست.